أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ثانيها، أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة. علم بفرد ناظر به تعیین معلوم اجمالی به شکل مستقیم نیست، اما غیر ان المعلوم الاجمالی لیس له ای علامت او خصوصیت یحتمل ان تحول دون انطباقه علی هذا الفرد. درست است که این علم بفرد، شما یه علم تفصیلی به فردی دارید، از های علم اجمالی هم دارید، مثلا میدانید که زید داخل مسجد، از اون طرف به علم الاجمالی هم میدانید که یک انسان داخل مسجد. خب به علم الاجمالی میدانم یه انسان داخل مسجده، نمیدانم کیست. به علم تفصیلی میدانم زید داخل مسجده. اون چیزی که معلوم به الاجمال من انسان است. آیا این انسان نمیتواند زید باشد؟ چرا؟ میتواند باشد. برای اینکه در این جر معلوم الاجمال من داره یک علامت یا خصوصیتی نیست که بر زید قابل تطبیق نباشد، به خلاف از ثالثها. در ثالثها اونجا خود اون معلوم الاجمال من داره یک علامتیست. مثلا من میدانم که یک انسان در مسجد هست و میدانم این انسان طویله، مثلا نمیدونم این انسان طویل القامه زید است یا عباس. از اون بر میدانم زید هم مسجد هست، تفصیلا میدانم. پس به علم الاجمالی میدانم یوجد انسان طویل در مسجد، اینو به علم الاجمالی میدانم. میدانم انسان طویل القامه در مسجد هست، نمیدانم زید است یا عباس، نمیدانم بکر است یا خالد است و هکذا. از اون بر به علم تفصیلی میدانم زید درون مسجد است. الا انه که نمیدانم زید قدش بلنده تا مصداقی برای این انسان طویل باشد یا قدش بلند نیست. این مثال در ثالثها و ثالثها که من بحث امروز. لذا در این حالت ثالثها ما میگیم نه، علم اجمالی منحل نمیشه، چون من نمیدانم در این که زید مصداقی برای معلوم الاجمال من باشد اینجا احتمال دارد که نباشد. احتمال دارد باشد، احتمال دارد نباشد. چطور؟ دو تا در واسه شد. از این طرف بالاجمال میدانم انسان طویل، انسان طویل القامه تو مسجد، از اون برم میدانم زیدم تو مسجده، ولیکن نمیدانم زید طویل القامه هست یا نه، که اگر طویل القامه باشد مصداق همون معلوم الاجمال منه، همون در حقیقت همون معلوم الاجمال من هستش، اگر نباشد که نیست. در اینجا میگیم علم اجمالی منحل نمیشه. اما در ثانی ها که دیروز خوندیم طور نبود. در ثانی ها فقط به علم اجمالی میدانستن انسانی در مسجد است، اما طویل قصیر چجوری او باشد نمیدان، انسان از من میدارم زید تو مسجده. خب چون اون انسان طبیعی انسان بود، هیچ علامتی نداشت، هیچ ویژگی نداشت، به راحتی تطبیق بر زید میشد. اما در این حالت ثالثها که بعد ما درس امروز هست، نه، من به علم اجباری میدارم انسان طویل القامه ای که عینکیه، که داره این ویژگیه، داره اون علامته، سه چهار تا ویژگی رو داره تو مسجد. از اون به علم تفصیلی میدونم زید هم هست، نمیتونم بگم این زید همونه، یعنی احتمال طرف مقابل هم به نفع جدی وجود دارد. لذا تطبیق این دو تا علم با هم دیگه مشکل هست و قابل پذیرش نیست. پس ثانی ها رو یه بار دیگه بخونیم. ان يكون العلم بالفرد ناظرا الى تعيين المعلوم الاجمالي مباشره، اینکه علم بالفرد ناظر به تعیین معلوم اجمالی مباشره نیست. علم بالفرد، علم تفصیلی نسبت به اون فرد، این مستقیما و مباشره نظر به تعیین معلوم اجمالی ندارد. الا اینکه چجوری نیست، غیر ان المعلوم الاجمالی ليس له اي علامه او خصوصيه. مثلا علامت قدش بلنده، قدش کوتاه، عینکیه، عینکی نیست، چاق، چاق نیست، معمم، مکلاس، چی نداره. معلوم به اجمال من اوریان از این ویژگی هاست، بری خالی از این ویژگی هاست. خیلی خوب. يحتمل ان بله ليس له اي علامه او خصوصيه يحتمل ان يكون دون انطباقي على هذا الفرد. هیچ علامت یا خصوصیتی در اون نیست که احتمال برود اون علامت و خصوصیت نگذارد که ما انطباقش بکنیم اون معلوم بالاجمال را بر این فردی که میدانیم تو مسجده، مثلا زیدی که میدونیم تو مسجد هست. کما اذا علم به وجود انسان فی المسجد، از این طرف من میدانم انسانی فی المسجد هست، نه انسان طبیل، نه انسان قصیر، نه انسان سمین، نه هیچ انسان، میدونم انسانی در مسجد هست. ثم علم به وجود زید، از اونور میدونم زید هم تو مسجد هست. و صحیح هنا در این مورد صحیح چیست؟ میفرمان صحیح این است که سرایت العلم من الجامعه الى الفرد، بگیم علم از جامعه به فرد سرایت میکنه، از اون انسان به زید سرایت میکنه. و حصول الانحلال ایضا علم اجمالی هم منحل میشه، اذ یعود العلمان معا الى علم تفصیلی به زید و شک بدوی فی انسان آخر. این دوتا علم با هم دیگه تطبیق میکنن و باز میگردن به یک علم تفصیلی نسبت به وجود زید و یک شک بدوی نسبت به یک انسان دیگری که ممکن است مسجد باشد یا نباشد، که من نمیدونم مثلا انسان دیگر تو مسجد هست یا نیست، چیه چجوریه نمیدانم. اما ثالثا این بود که نه، یه علامتی دارد، یعنی منی که میدانم به علم اجمالی انسانی در مسجد است، من عالمه به علم اجمالی میدانم اون انسان طبیل القامه است، عینکیه مثلا فرشون داره این ویژگیه، کفش مثلا فرشون قهوه‌ای پاشه ها کذا علامه چی؟ چون کفش قهوه‌ای داری؟ خیلی اگر این باشد منحل میشه به مثلا احد هاست مورد اوله ثالثا لا یکون العلم بالفرد ناظرا الى تعیین المعلوم الاجمالی، اینکه علم فرد نظر به تعیین معلوم اجمالی نداشته باشد. و یکون للمعلوم الاجمالی علامتون، همین قدش بلنده قدش بتا سچ علامتون فی نظر العالم، شخصی که علم اجمالی دارد یه علامتی هم بر اون دارد، میداند یه انسانی قد قد بلند تو مسجده. خب غیر محرزت تواجد فی ذالک الفرد، از اون طرف به علم تفصیلی هم میداند که زید تو مسجد هست، فقط مشخص کنم، فقط نمیداند زید هم قدش بلنده یا قدش بلند نیست، اون علامتی که میدونست اون انسان هست تو زید هم هست یا تو زید چی نیست. میگیم انسان چاق تا با شما از فعلا تطبیق نکنم درمان ها اثر بده بعدا نکنم فعلا انشالله تا 8 سال دیگه جواب میده ها، آماده بشه انشالله خوب از ما بعده بس از الان ما مشخص بشن که کی میخواییم رأی بدیم 8 سال دیگه، بدونیم که برای رأی پراکنده نشیم، بچه ما جز آرای خاکستری هستیم، یعنی آرای خاکستری جزش باید کردن. کما اذا علم به وجود انسان طویل در مسجد، میداند به علم اجمالی یه انسان قد بلندی در مسجد، مثلا از دور دیدتش، از دور دیدتش مثلا نمیدونه کیه ها، از دور دیدتش قد بلندی اما چهره شده بس ندیده. اذا علم به وجود انسان طبیل در مسجد، ثم علم به وجود زید، از اون برم میدوند زید هم رفته داخل مسجد، رفته داخل مسجد و هو لا یعلم انه طبیل و نوزا، اما نمیدوند زید طبیل هست یا نه، یقین دارد که زید نامی هم تو مسجد رفته، ولی آیا اون زید قدش بلنده یا قدش کوتاهه این رو نمیدوند. و صحیح هنا عدم الانحلال، صحیح در مورد سوم انحلال علم اجمالی صورت نمیگیرد. چرا؟ لعدم احراز کون المعلوم بالعلم الثانی مستاقا للمعلوم بالعلم الاول، برای اینکه این احراز نکرده است که معلوم به علم دوم که نسبت به زیده است، این مستاق برای معلوم به علم اول باشد که همون انسان طبیل باشد، به حیث یسح و این طبق علیه، به صورتی که این بر اون دیگری تطابق پیدا کنند، انطباق پیدا بکنند. فلا يصل علم من المعلوم الاجمالي الى تحسسه ضمن الفرد. حرف مفت برشی؟ نه دیگه کم دوتی من المعلوم الاجمالي، حرف مفت میگه من المعلوم الاجمالي، من المعلوم الاجمالي الى تحسسه، حتی اون عبارت خود شهی صدر است، اون که شما دارد جامعه الاجمالي تری شهی صدر، این که ما میگیم اصلاح کرده ایم است، حرف مفت من المعلوم الاجمالی الى تحسسه ضمن الفعل. سالها قبل یاد کرد آقای مدرس تلامز مرموم صدر و صحبت کن سر همین، خب بالاخره ویرایش بشه از اثر ایشان. خب به هیچ وجه اصلا، فقط و فقط عبارات ایشون. خب آقا ایشون که بالاخره معصوم عن الخطا فی الادب نبوده، ادبیاته بالاخره کلمه ممکنه، یا مثلا حضرت بخیر انسانه ممکنه کلمه بهتر بگه. خب آقا بله، اگر کسی بیاد متن تغییر بدهد و مشخص نکند تغییرات از جانب ویرایشگر است، حق با شماست. یا آقا کتاب اون بنده خدا بوده، او هم اجازه در ویرایش نده به این شخص. اما نه، اگر ویرایش کند و مشخص هم باشد اونجا عبارت ویرایش شده چیه، قبلش چی بوده، این چه اشکال دارد که کار باید خب نه به اینجاش نمید دستش بزن هر محضرتون که بعد حالا یست العلم من الجامع الاجمالی یا من المعلوم الاجمالی الى تحسسه ضمن الفرد، این علم از اون معلوم اجمالی که همون علم به جامع است، یعنی بفرمایید که چی میگن اون هر محضرتون که بفر انسان طویله، انسان طویل، انسان طویل القامه. خب ببینید جامع که اجمالی نمیشه، جامع ما علممون به جامع که اجمالی نیست، علممون به جامع اقوال تفصیلیه، تفصیلا میدانیم احدهما نجسه مثل دو زر. خب اصلا برای همین بشکنیم جامع، بشکنیم جامع، من که نگفتم که این زر یا اون زر، یعنی جامعه اجمالی یه خود نگه کم لطفیه دیگه بفر چی؟ من دیگه احد و هماست کلی، اگر ما بگیم یعنی این که شامل هر دو بشود، این که شامل هر دو نمیشه، مگر اگر به نحو بدلی بشه ارمان زد که این نه، این احد و هماست، جامعه هست، یه عنوان جامعه ایست که یا این یا او ارمان فرد کنیم که به این معنا ما مخدمه، ما جامعه را هم معنا میکنیم، ما جمعه به کلمه جامعه هم حتی نداریم، بگیم جامعه نه احد و هما. اگر شما چیز دیگه منظورش من از جامعه اون منظور ما نیست، اگر میگه جامعه یعنی همون کلی که شامل هر دو تا بشه، یعنی کلاه ما نمایی رو نمیگه احد ما، احد ما بعد از ما داد میگه احد ما، شما هر دو به هر تعبیر میخواید بگید، بگید کلی، بگید جامعه و مرادتون احد ما باشه، مشکل نه، من مثلا تیم که ما اینو قبول میکنیم، اما اگر نه منظورتون باشد یعنی شامل هر دو اینا میشه، یعنی عموم بخواید برداشت کنید، نه ما نه قبول نه. هر مسئلتون که خب رابعا این که علمی که از جامع میخواد سرایت کند و به سوی فرد برود، این علم علم وجدانی نباشد بلکه علم تعبدی باشد. یاد چی میفتید؟ یاد چی میفتید؟ میگید ما یاد چی نمیفتید؟ بعد قاعدش نه یاد مرزای نایمی بیفتید، مرزای نایمی علیه الرحمه میگفتش اون چیزی که از طریق اماره حاصل میشه خود اماره علم آوره، الا انه که علم وجدانی نیست، علم تعبدیه، علم تعبدیه. یعنی وقتی اماره خبر واحد مثلا میاد بگه که فلان جا فلان طور هستش، ما از کلام او علم پیدا میکنیم، اما نه علم وجدانی بلکه علم تعبدی. میگیم علم تعبدی چیه؟ میگه همون تطمیم کاشفیته، یعنی خود خبر واحد 80% کاشفیت دارد، 20% هم شارع به خودش بو اضافه میکند تعبدن، و ما میگیم علم درستن. اون وقت چی میشه؟ نتیجهش میشه، نتیجه این میشه که اینجا اگر ما مثلا دو تا ظرف داریم، میدانیم احدهما نجسون، اما نمیدونیم کدومش، اماره آمد گفتش که ظرف شماره یک اون نجس است، اماره با ما علم پیدا نکنیم، اماره آمد ما گفت، خبر واحد سره گفت، قینه آمد گفت، گفت ظرف شماره یک نجس است، در این حالت هم بگیم علم اجمالی ما منحل میشه. میگیم آه برای انحلال علم اجمالی ما نیازمند علم وجدانی هستیم، علم تفصیل ما وجدانی باشد، دقت میکنید این چه جور مطلبی تو شما میگید، اینجا انحلال حقیقی رخ نمیده، انحلال حقیقی ما اینجا نداریم، چون انحلال حقیقی اثر علم وجدانی است، انحلال حقیقی اثر علم وجدانی چیزی در پی علم وجدانی میاد. ایشان میفرماید که این متخصص میزنایی میفرماید که بله ما اینجا انحلال تعبدی داریم، انحلال تعبدی داریم، انحلال است، اون انحلال تعبدی. رابعها ان يكون العلم الساري الى الفرد تعبدي، این که علمی که سرایت میکنند به فرد این جنبه تعبدی داشته باشد. و ان قامت امارت على ذلك به نحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال، به صورتی که امارهی بر آن قائم بشود، به صورتی که اگر این علم وجدانی بود انحلال حاصل میشد. اگر شما علم وجدانی داشتی اینجا انحلال حاصل میشد. حالا به جای علم وجدانی علم تعبدی آمده، علم تعبدی آمده. و قد یتوهم، ببین که طبیعی قد یتوهم میگه قبول ندارد، و قد یتوهم فی مثل ذلك الانحلال التعبدی، انحلال تعبدی. ببینید ای الشارع تعبدنا بالانحلال، ببینید و هادا فی مقابل الانحلال الحقیقی، فهذا في مقابل الانحلال الحقيقي الذي تقدم. بله بله مرحوم مصنف اینجا زنده است، شما تعریف میکنیم وای باحالی که بلکه خوب شهید ساتن دیگه حق دارن دیگه. الذي تقدم في النحو الاول والثاني، همون احدها و ثانیها، از الذي تقدم في النحو الاول و الثاني، این در مقابل اوست، در مقابل اوست. خب با چه ادعایی؟ پس الشارع تعبدنا بالانحلال، الشارع تعبدنا بالانحلال، بدعوى ان دليل الحجيه يرتب، بله يرتب كل آثار العلم على الأمارة تعبدان. دليل حجيتي كميات مجد أمار حجتات إن همي آثار علم را البته من نحو تعبدي برو بار بكنا. فين مثلا بيقول همي آثار علم، هل نفرض من كي اگر شما نظر كرد مرتباب نظر واضح تره، اگر نظر كردي كي من علم پیدا كردم به اين كي اين در بازه يا بسته در بازه، اگر علم بده کنم بگی در بازه، مثلا یه پولی به فقیر میدم، سه اضافه هم نمیده فقیر، حالا خوش بارون فرق هر مزد میکن، حالا بیانه آمد اقامه شد، تو شاهد عادل آمد شما کنم آقا این در بازه، اینجا هم شما بعد چی؟ سه اضافه هم فقیر بدیم، میگه آقا من که علم پیدا نکردم. میگه باشه تو علم، علم اهم است از وجدانی و تعبدی، تو که آلازم علم وجدانی پیدا بکنیم، تعبدی هم همونه. دلیلی که میگد بیانه حجت، دلیل حجیت بیانه، یعنی میگد همه آثار علم را بران بار کن. اگر تو علم پیدا میکردی به اینکه دروازه چیکار میکردی؟ صدقه میدادی. حالا میگه بیانه اقامه شد بر اینکه دروازه قائم شد، بر اینکه دروازه شما بازم صدقه باید بدی. حکم در سایر امور هم بر بدعوى ان دليل الحجيه يرتب كل اثار العلم على الاماره متعبدا، دليل حجيه میاد مترتب میکنه همه آثار علم را بر اماره به نحو تعبدی. و من جملتها الانحلال، از جمله بفرمایید که آثار علم انحلال است. هر چه که علم وجدانی، هر حکمی که علم وجدانی داشت دلیل حجت اماره، میاد میگه آقا این حکم برای علم تعبدی هم هست، و از جمله اونها انحلال علم اجمالی رو که ما داریم ازش بحث میکنیم. بعد شیطان میاد ولکن انه توهم باطل، یه توهم باطلی است. چرا؟ میگن ببین آقا جان این زیف تمرکیه از اول تنگ محدودش مشخصه، این باز نیست تا هر اتفاقی بیاد بخواد بیفته. انحلال که ما عرض کردیم، انحلال اثر تکوینی علم وجدانی است، تعبد و معنا نداره. پس که میگی آه شارع ما متعبد کرده است به این که الان سیر باشیم، یا آجو من گرسنمه، من این مثلا دو روز غذا نخوردم، میگی نه بینه آمده گفته تو غذا خوردی فنده تو الان سیری عجب گرفتار شد. میگه نه همه آثار علم برای کفارت کرده. من گرسنه خودم میگم گرسنه فقط روزی اصلا چطور گرسنگی اثر تکوینی غذا نخوردن و سیری اثر غذا تکوینی غذا خوردن است؟ اینجا همینه. انحلال علم اجمالی این اثر اثر تکوینیه بفرمایید که علم وجدانی است. این چیزی نیست که به دست مولا باشد، مولا بیاید دایره اماره و اون چیزی که از اماره کاشفه، چیزی که از اماره حاصل می شود، از طریق اماره حاصل میشه، این رو توسعه بده تا جایی که بیاد موجب انحلال علم اجمالی هم بشه. دست شارع نیست، نمی تواند شارع در اینجا ورود بکند. بله در جایی که مثلا شارع مقدس میگه آقا شما اماره برای شما حجت، یعنی چی؟ یعنی شما طبق این عمل بکن. مثلا اماره آمد به شما گفتش که در نماز بعد از سوره حمد سوره دیگری واجب نیست، خب شما طبق این عمل میکنی، عند الله هم معذوری، میگه خدا به من به اماره عمل کرد. اما نه اینکه بعضی از آثاری که آثار تکوینی علم هست اینا هم بر اماره بالاش ربط به هم دیگه نداره. میفرماید که ولکن نهو توهم باطل لان مفاد دلیل الحجیه ان کان هو تنزیل الاماره منزله العلم. مفاد دلیل حجیت اگر تنزیل اماره به منزله علم باشد، مثل اونجا که فرض الطواف بالبیت صلاتون، الطواف بالبیت صلاتون، خب الطواف بالبیت صلاتون یعنی چی؟ یا آمده طواف دور خانه کعبه را نازل منزله صلات قرار داده. اگر چنین چیز میگه اماره اینطور باشد، دلیل حجت اماره بیاد اماره را نازل منزله علم قرار داد. فمن الواضح ان التنزيل لا يمكن ان يكون ناظرا الى الانحلال، لكن التنزيل نمیتواند ناظر به انحلال باشد. چرا؟ لانه اثر تکوینی للعلم. ببینید آقا انا بفهمم دلیلی که میگه الطواف بالبيت صلاتون چی داره به ما میگه؟ خب با هم باشید شما خودتون فکر کنید اصلا با هم بود طواف در دور خانه کعبه چرخیدنه، هفت دور باید بچرخیم. نماز چیه؟ نماز یه جا با چون وایسی، بعد از چند لحظه خم بشی، بعد بری سجده، بعد بلندشی بیای. این که میخواد بگه طوافو بالبیت صلاتون، میخواد بگه این چرخیدن یعنی ایستادن و خم شدن، باید اینو بگه؟ نه این امر تکوینیه، چه ربطی دارن؟ دقت بکنه اون چرخیدن هر انسان عاقلی بچه هم میفهم اینو من فرق دارم. یه خورد سال یه بچه 3 ساله اگه یکی داره دور میزنه یه جا با یکی اینجا یه بایسته همه سیخ بایسته داره سرید میگه بعد خم میشه رکوع میره سجده میره باز بالا میشه، اگه به بچه 3 ساله هم شما بگی بگی این دوتا هر دو داره یه کار انجام میدن، میگه نه اون داره اون چرخه دور میزنه بازی میکنه چیکار میکنه یه کار دیگه میکنه این یه کار دیگه میکنه، ربطی به هم دیگه ندارن، دوتا کاره. پس این اطباقون به بیت صلاتون نمیخواد بگد اینا یکی هم به این جهات که این جهات امور تکوینی کونی اینطوریش، نه میخواد بگه یعنی بعضی از احکام که او دارد این دارد. یعنی مثلا اگر در صلات شما بفرمایید که حدث اکبر و اصغر اینها نباید داشته باشید، باید غسل کرده باشید، باید وضوء طهارت داشته باشید، طهارت داشته باشید تمام ملیت هم طهارت میخواهد، مثلا مثل عزیز قبیل. یعنی در بعضی از اونجاهایی که به دست خود شارع میتواند بگوید اگر شما 3 قدم روی زمین برداشتی این به جای وضو حساب میشه، میتونه نمیگه نمیتونه بگه، میتونه بگه دست خودشه، یه اثر شرعیه دست خودشه، میگه آقا از این به بعد 3 راه وجود داره برای نماز خوندن، یکی وضو، یکی تیمم، میگم 3 قدم مثلا رو زمین برداشتن قبل کنید خیلی راه خود میشه. اگر شما یک شبت پایی بید خیلی مشترک به جامعه کنید، خب رو کنید هم رایده مقید رو شاید اصلا فرد میگه به هر طرف آزادی میاد، گفت آزادی آزادی میاد هر مثل این آهای خوبیه، این آهای خوبیه. بله عدادی ما تعریف میکنه گفتش که همراه یک از آهایی رو میدیم در جوانی فلان اینها رو میگفت عربی مون خیلی لاغر و تکیده و همچین در وجود اون آقا خیلی همچین هیکلمند و سمین و اینا. بعد میگفتش که مردم میخواستن منو برای امام جماعت دارن بعد تبدیق اصلا توی شهر است فلان و بعد میگفت هر جمعه که من انتخاب میکردن میگفت بعد دم به هم میاد اون آقا اون خیلی خورده معلوم مال مردم خورده میکنه این نه این پیداست مال مردم اون خود بنده خدا آدم خوبی بود داخل هیکلش لازم تکمیلی دیگه ساخت خدا از اون هیکل این مال مردم خورده این آقای خوب یه لاغره یه آدم خوب اینو میبریم بگم مال مرد خدا میمون مردی خورده هر سو فرس دیگه آره حال مرد آتن اون بله بله ارسان فرس میگه به هر حال اگر شارع بگوید که آقا از این به بعد طهارت برای نماز این شکلی هم میتونه باشه اشکالی داره؟ نه این اشکال نداره میتونه دست خودش. اما اگر شارع بگوید شما که میری با آب وضو میگیری شما خیس نمیشوید این دست شارع نیست بگه آقا شما که رفتی آب بگیری نه گرمی داغ متوجه نشدی شما خیس نیستی میتونه بگه وجود قبول نیستا میتونه بگه شما شرایطش رعایت نکردی مثلا فرضون که قیودش رعایت نکردی کامل نیست وجود بله بله اما نمیتونه بگه تو خیس نشدی خیس که دیگه دست اشاره نیست فقط من چه عرض می‌کنم مگر اینکه ببینید تصرف تکمیلی بکنه که از آبش رو خیس نکنه یه وقت دیگه نه حالا عرفانیش نکنید بحثو فقهی بحثو تو فقه نمی‌تونی حرف دست اشاره مثلا می‌فرمایند که فمن الواضح ان التنزيل لا يمكن ان يكون ناظرا الى الاحلال چرا نمیتونه ناظر به این باشن؟ چون میگه لانه یعنی لان الانحلال اثر تکوینی للعلم الخلاصه ما تمام اینا رو گفتیم برای اینکه این به ذهنتون بیاد مثلا هم یک سه کلمه به ذهنتون بیاد لان الانحلال اثر تکوینی للعلم ولیس بيد المولى توسیعه این دست مولا نیست مولا نمیتونه آثار تکوینیه رو باز توجه به مطلب خاطی نشه ما میگیم مولا یعنی شارع به ما هو شارع بله مولا به ما هو خالق الکون خالق هستی و همه کار میتونه بکنه نه اینجا که مولا که میگه یعنی شارع به ما هو شارع شارع به ما هو شارع تو بحث شریعتی تو بحث عرفانی که بحث میکنیم که تو شریعت این کار دست شارع نیست میگه آقا خدا میتونه همه کار بکنه بله خب خدا ممکنه ممکنه این نیست بله اصلا و این کان مفاد و دلیل الحجیه اعتبار الاماره علمن علا طریقت المجال العقلی اگرچه حالا ما که قبول ندیم اگرچه شما مفاد دلیل حجیت رو هم اینطور بگویدونید این یعنی اماره را معتبر دانستن به عنوان علم به طریقه ابمثلتون که مجاز عقلی در کنیم مجاز سکاکی ما میایم توسعه در افراد علم حقیقی میدیم میان افراد علم حقیقی رو توسعه میدیم یک فرقی به افراد او اضافه میکنیم و این میشود عرض مثلتون که علم تعبدی اونگاه اطلاق علم بر علم تعبدی هم میشه حقیقت پس مجازش کجا شد؟ مجازش اونجایی شد که شما آمدید دایره علم رو توسعه دادید و یه فرد جدیدی بر اون تراشید وقتی از این مرحله که عبودی مجاز سکاکی معروف هم دیگه از این مرحله که عبود کردید اونگاه اطلاق علم بر علم تعبدی میشه اطلاق حقیقی اونجایی که شما این آزم مجاز به کار بردید اونجایی بود که آمد دایره علم رو گسترش دید تا شامل این هم بشه و این کان مفاد و دلیل حجیه اعتبار الامارت علمن على طریقت المجاز العقلی فمن المعلوم ان هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي يعني اعتبار مترتب نمیشه بر آثار علم حقیقی التي منها الانحلال یکی از آثار علم حقیقی هم از بحثتون که انحلال است و انما يترتب عليه آثار العلم الاعتباري فقط آثار علم اعتباری اینجا مترتب میشه فان قیل آمده میگه آقا جان نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد. تمام تو اشاره کردی من دیگه قبلی گفتم. آقا شما خیلی مطلب جدی گرفتی و داری با بحث می‌کنی. ما که دنبال انحلال حقیقی نیستیم. ما که دنبال انحلال تعبدی هستیم. یه انحلال اعتباری. نه انحلال حقیقی. اونی که شما میگی از آثار تکوینی علم وجدانی است انحلال حقیقیه ما که گفتیم انحلال حقیقی ما میگیم انحلال تعبدی، فقط بگم چند سلام، ما داریم اینو میگیم، نمیگیم خداوند ما را متعبد کرده اکت به انحلال حقیقی، نه میگیم ما متعبد شدیم به انحلال تعبدی نه حقیقی. ما چه کار به انحلال حقیقی داریم؟ نحن لا نريد بدليل الحجيه ان نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد لكي يقال بانه اثر تكويني تابع لعلته، تا اینکه گفته شد انه یعنی ان الانحلال الحقيقي فان الانحلال الحقيقي اثر تكويني تابع لعلته. علتش چیه؟ وهي العلم الوجداني. علتش علم وجداني است. ما چنین چیزی نمیگیم. بعد هم شما بگوید ولا يحصل، یعنی لا يحصل على الانحلال الحقيقي، ولا يحصل الانحلال الحقيقي بالتعبد تنزيلا او اعتبارا. انحلال حقیقی هم با تعبد تنزیلی یا اعتباری، قبل تنزیلا یا اعتبارا، این درست نمیشه و حاصل نمیشه. پس شما چی میخواید بگید؟ میگه بل نريد استفاده التعبد بالانحلال من دليل الحجيه. ما بیان استفاده کنیم تعبد به انحلال را. شارع میگه تو بنا بذار بر این که انحلال صورت گرفته است، من دلیل حجیه. مثل ای نقول به ان الشارع، ای نقول ای نقول به ان الشارع تعبدنا به انحلال، تعبد بدنا بالانحلال. یعنی چه تعبدنا بالانحلال؟ یعنی ما هم میدانیم انحلال حقیقی رخ نداده، ولی شارع میگه بنا بذار برای اینکه انحلال رخ داده است. ما توجه داریم، ما دنبال انحلال حقیقی هستن، میدونیم رخ نداده، اما ما میایم تعبدن یعنی چیز رو فرض میکنیم، فرض میکنیم که رخ داده است، لأن مفاده التعبد بإلغاء الشك. مفاد این دلیل چیه؟ تعبد به این که شك ملغا شده. وقتی اماره میاد، اماره چه کار میکنه؟ اماره چه کار میکنه؟ اماره میاد عرض مثلا تون که میگه که شما شك داشتین نماز صبح مثلا دو رکعته، من به تو میگم که نه نماز صبح دو رکعته، پس اون شك ملغا میشه و برداشته میشه. و العلم به معدل اماره، یعنی و تعبد به العلم به معدل اماره، و اینکه ما متعبد بشیم به اینکه ما علم داریم به معدل اماره. و هادا به نفسهی تعبد به الانحلال، این به خودی خود تعبد به الانحلال است. فهو انحلال تعبدی، این یک انحلال تعبدی است. خلاصه کلام این که دلیل حجیت ابتداعا این انحلال ارمزتون که یه عمل تکوینیه، این حلال یه عمل تکوینیه، این که نمیتونه تنخیل رو بدن که دقیق کنم. تو من اگر متعبد بخوای بکنی به این حلال، من نمیتونم زیر بارش برم. چرا؟ چون این حلال مثل همون گرسنگی و سیریه میمونه، گرسنگی و سیریه میمونه. تو بخوای من متعبد بکنی به این که من الان سیرم یا الان گرستم، دقیق میکنی؟ من اینو نمیتونم بپذیرم، این حلال رو نمیتونم بپذیرم. پس چه کار میکنه؟ این نمیتونه منو متعبد به انحلال بکنه. متعبد به چی میکنه؟ میاد متعبد میکنه به این که میگه آقا این اماره رو میبینیم، این اماره میتواند همانند علم تفصیلی وجدانی عمل بکنه. وقتی آورد اماره رو در رتبه علم تفصیلی وجدانی قرار داد، به شکل طبیعی و به ملازمه انحلال هم به دنبال او میاد. واضح شد؟ پس انحلال رو کارش نداره. یه بار دیگه میگم، از اول نمیره سراغ انحلال تا شما بگید آقا انحلال انحلال حقیقی تکوینیه از آثار علم. نه، انحلال رو کار نداره، انحلال رو بذار سرجش ببونه، فقط میخوام چی هستم، میره سراغ به علت انحلال، میره سراغ علت انحلال. علت انحلال چی بود؟ علم تفصیلی وجدانی. میاد اماره رو هم جزء علم تفصیلی قرار میدن. فقط چیز از این که علم تفصیلی میتونست وجدانی باشه، میتونست چیه؟ تعبدی باشه. این تعبدیه. میاد علت رو برای من درست میکنه، به شکل طبیعی به ملازم معلول هم به دنبال او میاد و انحلال هم به دنبال او میاد. این انقیل این بود. من اون فرضیاتی که میدادم این دقیقه اشکال به اون بود، منتها عرض نظرتون که من غفلت داشتم عذرخواهی هم میکنم به قول دیگه، عرض نظرتون که بله این به همون جهت که اصلا میگه من رأی هم که نیوردم و اینها چی؟ افسرده شدم من اصلا نظرم بله. پس چی شد؟ یه بار دیگه من بگم این نمیاد من رو متعبد بکند به معلول که همون انحلال باشد. میگه قبول دارم انحلال یه امر تکمینیه، خودش به خودی خود باید بیاد. میاد منو متعبد میکنم تو مرحله علت. میگه شما تا قبل از این فکر میکردید علتی که میتواند معلولی به نام انحلال به دنبال داشته باشه فقط علم تفصیلی وجدانیه؟ نه، این تصور باطله. علم تفصیلی تعبدی هم میتونه این کار رو بکنه، این کار رو انجام میده. وقتی این کار رو کرد به دنبال اون چی انحلال میاد. درش از میکنم پس نظام شهید سطحی میخوان جواب بدن، جوابش اینه. میگن شما میگید این دلیل حجت اماره کاری مستقیما به انحلال نداره، بلکه رفته ما رو متعبد کرده است به علت انحلال. نه اینطور نیست، اینطور نیست. این از غذا سراغ خود انحلال رفته، سراغ خود معلوم رفته و نظام قبول نداره. شما میگید به شکل طبیعی اگر علت درست کرد معلوم به دنبالش میاد. میگیم نه اینطور نیست، اینطور نیست. گاهی اوقات علت رو میپذیریم اما معلوم رو نمیپذیریم. علت رو میپذیریم، معلوم رو نمیپذیریم. شما در اصل مثبت چی میگید؟ در استصحاب چی میگید؟ میگید اگر شاید شیخ اعظم در رسائل بحث این اصل مثبت استصحاب دقت بگر اصل مثبت رو قبول نیست، چی میگه اونجا؟ میگه آقا شما استصحاب میکنید یه مطلبی رو که این اثر مستقیم شرعی نداره، خدا حجیتی هم نداره، حجیتی هم نداره. اگر بله، اگر اون معلول از آثار شرعیه باشد یه چیز، اون اگر از آثار شرعیه بود، مثلا بیانه ای آمد گفتش که زید زنده است، زید زنده است، خب من از زید مثلا زید پدر منه، واجب النفقه است، دقت میکنی؟ واجب النفقه است. خب فرض پدر فقیر من هست که واجب النفقه هم هستش. خب من از زنده بودن زید یه اثر شرعی برش باره، اون چیه؟ وجوب نفقه، وجوب نفقه. اینجا البته اگر علت با بیان ثابت شد معلول به دنبالش میاد، اما همه جا اینطور نیست، همه جا اینطور نیست. یعنی اگر اون آثار از آثار شرعیه نبود، مثلا چی؟ حالا مثال زید نگم، بابا بزنگ بهت بابا خالقش نرسته، مثلا پسرم از مثلا این که یه پسر دو ساله داشتم به نام زید، حالا پیش میان دیگه به نام زید. خب بیانه آمده من خبر ده 15 سال 16 سال 20 سال گذشته، بیانه آمده من خبر داد که آقا این زنده است، پسر تو زنده است. خب من میگم عجب، پس نتیجه میگیرم الان ریش در آورده. ریش در آوردن از آثار شرعیه ارمغزتون که این زنده بودن زید نیست. حالا ریش در آوردن نهی بردی یا آثار عقلیه است، آثار عقلیه است ارمغزتون که مرخی اصلاحات پیر من این که به من خبر بدن. خب توجه کنید، خبر بدن که زید زنده، بیان اقامه که زید زنده است، یا استصحاب بکنم، حالا تو بحث رسال چون استصحاب کنم دیگه، استصحاب بکنم حیات زید را، اثرش این است که من بفهمم که زید ریش در آورده. خب در آورده باشه، این که اثر عقلی اینه، این که ثمره ای برش مترتب نیست، دقت میکنید. اما اگه اثر شرعی داشته باشه مثل همون وجوب نفقه، وجوب نفقه برش کنه کسی همسرش بهش خبر میده که همسر تو همین زنده، زنت زنده، خب نفقش واجبه، فکر کنه مرده، منتان بگیره میگه که نه ما باید زنده حتی خاطر که پس این وجوب نفقه رو چی دارد و بعد نفقه رو چی بپردازه. آره احسن. خیلی شهید صاحب میگن که اما تعبد المذکور لیس تعبدا بالانحلال بل به ما هو عندت للانحلال. این تعبدی که شما گفتید این تعبد به انحلال نیست، بلکه تعبد به عرض مثلتون که علت انحلال است، و تعبد به علت این مسابقه تعبد به معلوم نیست، الا این موردی که ما عرض کردیم که معلول از آثار شرعیه باشد. اینو شما اینجا یاد داشت بکنید، اگر معلول از آثار شرعیه باشد چرا؟ چرا؟ تعبد از مذاتون که آثار شرعیه میشود.
خب چرا شهید سعد گفته است و تعبد بالله لا یسابق التعبد بالمعلول؟ بنویسید برای اینکه انحلال اثر عقلی است نه شرعی. انحلال اثر عقلی است نه شرعی. لذا تعبد به علت موجب تعبد به معلول که همان انحلال است نمی‌شود. ببینید شیطان گفته و تعبد بالعله لا یسابق التعبد به معلولها. این که انسان متعبد به علت شود این مسابق تعبد به معلول نیست. ما گفتیم الا جایی که معلول اثر شرعی باشد و در این مورد چون معلول یعنی همان انحلال اثر شرعی نیست بلکه اثر عقلی هست مثل نشتر آوردن زید، لذا از نظر این که تعبد به علت موجب تعبد به معلول نشده است. ما طبیعی کردیم من شهید صد چرا شهید صد میگه تعبد به علت مسابقه تعبد به معلول نیست؟ چون معلول اثر شرعی نیست بلکه اثر عقلیه. اگر اثر شرعی بود چرا تعبد به علت موجب تعبد به معلول هم میشد؟ دقت من چه ارز میکنم اضف الى ذلك که دیگه بماند و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل محمد.